السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. هدیه به ارواح مطهر شهدا روح ملکوتی امام، شهدای عزیز و جان بر کف استان اصفهان اجماعا صلوات عنایت بفرمایید. تسلیت عرض میکنیم ایام اربعین حسینی و پیشا پیش تسلیت عرض میکنیم رحلت رسول مکرم اسلام امام حسن مجتبی و امام هشتم امام رضا علیه السلام را خدمت شما عزیزان و نمازگزاران. توفیقی شد برای بنده دقایقی مصده شما عزیزه گرانقدر بشم به مناسبت فرارسیدن هفته پدافند غیر عامل. مستظر هستن به فرمان مقام معظم رهبری 8/8 به عنوان روز پدافند غیر عامل مصوب شده و در تاریخ و تقویم کشوری ثبت شده. به همین مناسبت امروز توفیق پیدا کردم نکاتی را در خصوص اهمیت پدافند غیر عامل برای کشور عزیز اسلامیمون خدمت شما عرضه بدارم. اگه ما تعریف بخوایم از پدافند بگیم، پدافند غیر عامل، البته پدافند و دفاع یه موضوع جامعی است برای هر کشوری که قاعدتاً باید همه بهش بپردازن. دو نوع پدافند داریم، یه پدافند عامل داریم یعنی دفاع مسلحانه که به عهده نیروهای مسلح هر کشوری است که به لطف خدا در 8 سال دفاع مقدس نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با اعزام خیلی مردم در قالب بسیج خوش درخشیدن. اگر واقعا ما در 200 سال گذشته را بررسی کنیم، هر موقع به کشور ما حمله شده بخش بزرگی از کشور ما جدا شده. غیر از مقطع 8 سال دفاع مقدس که با رهبری حضرت امام و فداکاری مردم عزیز و با ایثارگری و شجاعت نیروهای مسلح به لطف خدا یک وزر از حاکم ها جدا نشد و دشمن به ذلت افتاد و مجبور به عقب نشینی شد با خسارت فراوان. خب اون دفاع عامل هست. دفاع دیگه دفاع غیر عامل یا دفاع غیر مسلحانه که پدافند غیر عامل هست. به همین مناسبت نکاتی را خدمت نمازگزاران عزیز عرض می کنم، اهمیتی که پدافند غیر عامل داره. رعایت پدافند غیر عامل کاهش آسیب پذیری و ارتقا پایدار ملی را میتونه در بر داشته باشه. اگه علمای بزرگوار تشریف دارن به تاریخ اسلام رجوع بکنیم، در جنگ‌های مختلف پیامبر مکرم اسلام و پیامبر اعظم پدافند غیر عامل رعایت می‌کردن. یکی از اونها جنگ در واقع خندقی بود که اطراف شهر مدینه ایشون دستور دادن حفر شد، همون حفر خندق که با مشورت نقل میکنن یاران رسول مکرم اسلام، مخصوصا حالا از سلمان فارسی نقل میکنن، ایشون این پیشنهاد را به رسول مکرم اسلام دادن در واقع برای اینکه جلو پیشروی دشمن را بگیرن، کاهش پیدا کنه آسیب پذیری و پایداری سربازان و یاران و اصحاب رسول مکرم اسلام، به افزایت دستور دادن خندق اطراف مدینه حفر کردن. این خودش یه پدافند غیر عامل بود. یا در جنگ دیگه نقل میکنن. خب این یه اقدام غیر مسلحانه بود، ولی ایمن کرد شهر مدینه را، دست دشمن را کوتاه کرد، اجازه نداد دشمن به اهداف شومش برسه اونجا، و از این فرصت استفاده کردن سربازان صدر اسلام و به دشمن ضربه زدن. یا نقل میکنن در جنگ دیگه پیامبر مکرم اسلام دستور دادن به یارانشون که آتش زیادی روشن کنن، یا دیگهای فقط خالی با آب روی آتش قرار بدن. وقتی سوال کردن ایشون فرمودن برای اینکه دشمن فکر کنه ما نیروهامون چند برابر هست. این خودش پدافند غیر عامل بود، یعنی با اقدام غیر مسلحانه رو بر دل دشمن ایجاد کردن. حالا موارد دیگه هم هست که عزیزان که اهل مطالعه و علم هستن خب مستظر هستن، من عبور میکنم. ببینین این نقش پدافند غیر عامل در تاریخ اسلام. اگه ما تاریخ 3000 ساله ایران را بررسی بکنیم که عزیزان اهل مطالعه هستن تصدیق میفرمان عرایض بنده را، پدافند غیر عامل در ذات معماری ایرانی ها بوده. حالا همین شهر اصفهان یا بافت شهرهای قدیمی شما تشریف برده باشین میبینین کوچه های باریک با سقف مسقف و پیش در پیش. خب اون روز ابزار جنگی دشمنان اسب بوده، با اسب حمله میکردن، با شمشیر و نیزه حمله میکردن، برای اینکه جلو سرعت دشمن را بگیرن با معماری کوچه ها را این مدلی میساختن که نتونن مانور بدن، ضربه بزنن، فرار کنن و به اهدافشون برسن. قلعه هایی که عزیزان دیدن قدمت چند صد ساله داره، تمام الزامات پدافند غیر عامل رعایت شده. مثلا ارگ بم یه قدمت چند صد ساله داره، کاملا الزامات پدافند رعایت می شده در اونجا. در کاشان، نوشآباد کاشان شهر زیرزمینی هست. در زواره اردستان وقتی مغول ها حمله میکردن به وسیله کانال ها و تونل ها اونجا مردم تخلیه شهر را انجام دادن، به ارتفاعات پناه بردن، مغول ها با یه شهر خالی مواجه شدن. یعنی اینا اون رعایت پدافند غیر عامل بود. البته خاص کشور ما نیست، دنیا به صورت جدی به موضوع پدافند غیر عامل پرداخته. حالا خیلی از برخی از کشورهای اروپایی در واقع از نظر بحث سیاست خارجی اعلام بیطرفی شده، اصلا ارتش ندارن، ولی قوانین سختی در خصوص رعایت الزامات پدافند دارن برای شهروندانشون، برای مردمشون. حتی دانشگاه و بیمارستان‌های زیرزمینی دارن، ساختمان‌هایی که مردم میخوان بسازن شهرداری الزامات خیلی دقیقی در خصوص رعایت پدافند غیر عامل تا رعایت نکرده باشن پایانکار بهشون نمیدن. خاص کشور ما هم نیست عزیزان، دنیا به این موضوع به صورت جدی پرداخته. متروی که در برخی از کشورها ساخته شده تمام الزامات پدافند را دیدن، چند منظوره ساختن، ایستگاه متروشون چند منظوره است، مغازه داره، پارکینگ هست، کتابخونه هست، ولی جوری طراحی کردن ایستگاه را در عمق زمین درست کردن که می شود در زمان خطر تبدیل بشه به پناهگاه. در واقع زیرساختای کالبدی که برخی از کشورها در واقع طراحی کردن الزامات پدافند را در اون دیدن. خب حالا این مقدمه بود گریزی به گذشته و برخی از کشورها. خب الان که تهدیدات در واقع با شمشیر و نیزه و ابزار قدیمی نیست، با پیشرفت علم و تکنولوژی تهدیدات دانش پایه و فناوری پایه شده در بخش‌های مختلف. به عنوان مثال میتونن با حمله ویروسی در واقع زیرساخت یا حمله سایبری به وسیله ویروس ساختارهایی که به کامپیوتر و رایانه کار میکنن اختلال ایجاد کنن. نه موشک میخواد شلیک بشه، نه هواپیما میخواد بمب شلیک کنه با طراحی ویروس. امریکایی‌ها اعتراف کردن با طراحی استاکسنت خاص زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، خواستن در زیرساخت‌های هسته ایران اختلال ایجاد کنند. عرض کردم با پیشرفت علم و تکنولوژی تهدیدات دانش پایه و فناوری پایه شده. میتونن کل تجهیزات و زیرساخت‌هایی که با رایانه از تلفن همراه، پیشخوان دولت، پلیس به علاوه ده، بانک ها، هر چیزی که با کامپیوتر کار میکنه اختلال ایجاد کنن، به عنوان تهدید سایبری مطرح است. خب حالا اون روز برای پیشگیری از تهدیدات با اون ابزار خندق احساس میکردن یا کوچه های پیشتر پیش درست میکردن یا کوچه های با سقف درست میکردن. الان که ابزار تهدید اون نیست، الان تغییر کرده. با تهدیدات نوین که من بخشش عرض کردم خدمتون، ما قاعدتاً باید در مقابل تهدیدات دفاع علمی و دانش پایه و فناوری پایه داشته باشیم. موضوعی است به نام شهر هوشمند، یعنی هر تجهیزاتی که در واقع تولید میشه اینا ممکنه از راه دور بتونن کنترل بکنن. دیسپاچینا و خیلی موارد دیگه را قاعدتا ما باید با اتکا به علم و تکنولوژی پیشرفته و با توکل بر خدا و با نیروهای دانشمند خودمون بتونیم صیانت بکنیم از زیر ساختامون. ببینید تهدیدات خیلی متنوع است. من بخشش را خدمت شما عرض میکنم. یکیش بحث سایبری زیستی تو حوزه سایبری، حوزه زیستی، حوزه کالبدی، حوزه مردم محور و اقتصادی. قاعدتا باید بتونیم ما در این حوزه پدافند سایبری، پدافند زیستی، پدافند کالبدی، پدافند مردم محور و پدافند اقتصادی داشته باشیم. حالا چون فرصت من گذشته، وقت اذان است، سعی میکنم خیلی چکیده و خلاصه جمع بکنم عرایزم را. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمن و استکبار جهانی همواره تهدیدات طراحی کرده بر علیه کشور ما. تهدیدات نظامی، تجزیه کشور، کودتا و آخرین موضوعش هم بحث تحریم اقتصادی بود. با تدبیر مقام معظم رهبری که البته مردم عزیز در 13 آبان که روز مبارزه با استکبار جهانی است پاسخ قاطعی به استکبار جهانی خواهند داد، تلاش کردن دلار را به عنوان ابزار جنگی استفاده کنن برای مردم عزیز ما، در جنگ موفق نشدن مردم را به زارو در بیارن، به خیال خودشون با تحریم اقتصادی، حالا فکر کردن مردم ایران را تحریم کنن. به تعبیر حضرت امام، ما فرزند رمضانیم اگه ما را تحریم کنن. با تحریم اقتصادی مردم فکر کردن مردم در فشار قرار میگیرن و حالا به عنوان تابستان داغ ذکر کردن که حالا چه اتفاقی افتاد. حالا میگن 13 آبان چه اتفاقی؟ با تدبیر مقام معظم رهبری که فرمودن در این برهه باید ما با انسجام، با وحدت، البته با تلاش جهادی مسئولین و هوشمندی و بصیرتی که مردم عزیز ما دارن، قاعدتا از این بحران هم عبور خواهیم کرد و مردم ایران سربلند بیرون خواهد آمد. من تشکر میکنم و صبر و متانت بزرگواران و عزه گرانقدر و از فرصتی که امام جمعه معزز شهر شهید پرور اسلام و نماینده محترم ولی فقیه در استان حضرت آیت الله طباطبایی مقرر فرمودن، من یک بار دیگه خدمت شما عرض ادب کنم و مطالبی هرچند مختصر و اختصار خدمت شما بگم. تشکر میکنم. البته تو این هفته توسط رسانه صدا سیما مفصل موضوعات پدافند را سعی میکنیم بیان کنیم و خدمت شما عزیز گرانقدر عرض بکنیم. هدیه به ارواح مطهر شهدا روح ملکوتی امام، سلامتی مقام معظم رهبری و برای مجد و عظمت اسلام اجماعاً